بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض توفیقیست به حمدالله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار در این ایام خوش رمضان و ماه ضیافت الهی آیات بینات سوره معارکه نور را مطرح میکنیم. الان هم در ادامه مباحث در آیه شماره 53 که قسمت نخستین آیه را خدمت دوستان عزیز عرض کردیم، آیه شماره 54 که قسمت ابتدایی آیه رو بازگو کردیم، قسمت ادامه آیه مبارکه رو و انشاءالله ورود در آیه 55 رو محضر مبارکتون بازگو خواهد شد. در آغاز آیه خواندیم که قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، خداوند به منافقان فرمود که بگذارید کنار قسم خوردن رو، لا تقسمو قسم نخورید، لافزنی و ادعا، ریاکاری و سالوس اثری ندارد، بلکه آنچه میتواند صدق مدعای شما باشد این است، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، اطاعت کنید از خدا و اطاعت کنید از پیامبر. باز هم تکرار میکنم عزیزان که در طی این چند آیه ای که الان مشاهده میفرمایید مکرر واژه اطاعت دیده میشود. کلید واژه‌ای که گفتیم جان و روح و عبودیت و بندگی را اطاعت تشکیل میدهد. اگر عبادت بدون اطاعت باشد عبادت نیست، عادت است. هنگامی عبادت ارزش و ارجمندی نیابد که جان و روح اون رو اطاعت تشکیل دهد. فرمود اطاعت کنید خدا و رسول را و این اطاعت هم تفاوتی نمی کند از جهت نتیجه اطاعت خدا و رسول یکیست، تفاوتی در این جهت نیست. اما اگر روی برگرداندید و پشت کردید فإنما علیه ما حمل، بر پیامبر است آنچه حمل می شود و بر شما آنچه حمل می شود. اما اگر اطاعت کردید راه می یابید، هدایت می شوید. عرض کردم خدمت دوستان سخن به اینجا رسید که گاهی شاید خود نبی مکرم هم متأثر می شدند از اینکه چنین سخن زلال گبارا و دلنشینی گفته شود، اما پاره از جانها و انسانها اکراهشون آید و گریز از این سخن نپذیرند، روی برگردانند. خود پیامبر متأثر می شدند. خطابهایی رو می بینیم که ذات حق به رسول مکرم می گوید یا رسول الله نگران نباشید، فتول عنهم و ما انت بملوم، شما کوتاهی نکردید، اینها بیش از این لیاقت و قابلیت پذیرش سخن رو ندارند. در ناحیه شما مشکلی نیست، گیرندگان اینها مشکل دریافت و گیرایی دارند. نه محتوای سخن مشکلی دارد، نه معلم شیوه بیان او کاستی، شخصیت او نقصانی، همه چیز تمام است، در حد یه متن عالی درسی و یه معلم زبده برتر بشریت. پس اگر کاستی است در ناحیه متعلمین است، نگران نباشید. حالا این جمله را الان به یه زبان بسیار لطیفی قرآن بازگو می فرماید که من جمله ای را توضیح دادم، سریع عرض می کنم و این آیه را به پایان برسانیم، آیه بعد را شروع کنیم. فرمود فإنما علیه ما حمل، بر پیامبر است آنچه حمل شده است و بر شما آنچه حمل می شود. کلمه حمل در حقیقت البته این واژه با دو قرائت حمل و حمل به معنای بار است. باری که دیده می شود به چشم می آید حمل گفته می شود. ولمن جاء به حمل بعیر و انا به زعیم. سخنگوی دولت یوسف می گوید اگر هر کسی پیمانه گم شده ی ملک رو پیدا کند و بیاورد، پیمانه سلطنتی رو بیاورد، حکومتی رو بیاورد، به او یک بار شتر می دهیم، حمل و بعیر. آنی که بر روی شتر گذارده می شود حمل است. اما اون باری که دیده نمیشه و در رحم مادران قرار دارد و این کنه اولات و حملن، به جنین حمل گفته میشود، به بار مشاهد حمل گفته میشود. خب اینها زیبایی هایی است که در کلام عرب وجود داره، مثل اینکه شما میگید ضعف و ضعف، انی اجد و فی بدنی ضعفا، در حدیث کسا میخوانید. ضعف به معنای نارسایی یا کمتوانی جسمی است، اما ضعف بیش از آن که در جسم به کار برده شود در روح به کار برده میشه. ضعف روح، ضعف جسم، با یه فتح و ضمه معنا کاملا متفاوت میشه. اما خود این واژه حمل بار جالب اینه که گفتیم ما در رابطه با اون چه خداوند به بندگان خیش پیشنهاد میکند و از اونها توقع دارد، وظائفی که بر دوش میآید تعبیر به تکلیف میکنیم، میگیم سن تکلیف، نشانه های سن تکلیف رو برای نور چشمی هامون عزیزانمون دختران و پسران مطرح میکنیم. بله، این شاید به دلیل اول آشنایی با این مرحله این کلمه گفته شده باشد، کلمه تکلیف که از ماده کلفت می آید و کلفت یعنی زحمت. شاید این ابتدای کار این چنین باشه که بالاخره در آستانه آشنا شدن با این فرایض یه سختی هایی دیده می شود. این صبح بالاخره اونچنانی و گوارا و خواب نوشین بامداد رحیل رو یک مرتبه شکستن، روزه نمی دانم چند ساعت رو پیشنهاد دادن به یه نوجوان، ممکنه اینها یک سختی داشته باشه، لذا به اینها تکلیف گفته میشه. اما ادبیات قرآنی و اون واژگانی که بیشتر در این باب به کار برده میشه تکلیف نیست. همین واژه‌ای است که مشاهده میفرمایید، تحمیل و حمل است و ترویح و راحه، راحت جان. اشاره کردم هنگامی که دمدم ظهر می شد پیامبر به بلال می گفت ارحنا یا بلال، بلال بدم در کوس مسلمانی و بگو الله اکبر الله اکبر، جان ما راحتی پیدا کند، جان ما روحی پیدا کند، ارحنا یا بلال. وظائف عبادات این چنینی، اون چه خداوند از بندگان خیش فرایض میخواهد، ترویحه، یعنی اینها در حقیقت روح رو پرنشاط و شادان میکند، هنگامی که انسان ریشه اون رو، فلسفه اون رو و عمق این عبادات و وظائف رو درک میکند، اونجا روح پرور است، جان پرور و دماغ رو با نشاط میکند. کلفتی نداره، دریغ آمدنش از انسان کلفت دارد. هنگامی که انسان به هر دلیل نمیتواند، اونگاه احساس سنگینی میکند و احساس ثقل میکند تو وجود خودش. اما این تعبیر قرآن هم اجازه فرمایید من کاملش کنم بعد رد بشیم محضرم بارکتون. گفتیم که در قرآن واژه حمل، حمل به معنای بار، تحمیل یعنی باری را بر دوش کسی گذاردن، و این اصطلاح بار گذاردن یعنی مسئولیت دادن و مسئولیت پذیری، و این فوق العاده بحث زیبا و جالبی است که قرآن از این واژه استفاده می کند و همان آیه 72 سوره مبارکه احزاب که گفتیم انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال و ابین ان یحملنها فاشفقن منها و حملها الانسان و کان الانسان ظلوما جهولا. این امانت رو کوه، دشت، دریا، آسمان، زمین نتوانستند حمل کنند و انسان حمل کرد. اینجا بحث چیست؟ بحث حمله، یعنی تمام این وجود و هستی توان با بارکشی و باربرداری و مسئولیت پذیری رو نداشتن. اما این انسان است که خداوند در خمیر مایه وجودی او توانی قرار داده است که میتواند مسئولیت پذیر باشه و این فوق‌العاده بحث زیبایی است عزیزان اگر توجه کنیم. این همان است که میبینید مثلا در باب مذمت هم که خداوند سبحان مطرح میکند، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثال این عالمان یهودی که مسئولیت تورات به اونها داده شد اما مسئولیت پذیری نکردند، مانند چهارپایی است که چنین و چنان. اونجا هم بحث حمل به کار برده میشه. پس اگر این واژه رو اینجا هم میبینیم، پیامبر فئن تولو، شما کار خودتو بکن، اگر اینها روی برگرداندند، علیه ما حمل، بر پیامبر است آنچه مسئولیت اون بر دوش اوست و علیکم ما حملتم، شما مسئولیت خودتون دارید، رسول خدا مسئولیت خودش رو دارد، هر کسی وظیفه خودش رو عمل میکنه. اما خود این تعبیر حمل دو نکته جدی رو میرساند، یک همین که اشاره کردم الان، یعنی جایگاه انسان رو عزیزان، که انسان موجودی است مسئول در این آفرینش، نه ایح سبل انسانو ان یترک صدا، نه موجودی گتره و یله رها در این آفرینش، یه موجودی است با تمام مسئولیت پای به این وجود میگذارد، سیر خودش رو ادامه میدهد به انتهای کار و اونگاه گامهای بعدی رو در مسیر مسئولیت خیش برمیدارد. یه موجودی است کاملا حساب شده، تمام وجود و شخصیت و جسم و جان و مسیری که طی میکند. این بحث حمل، بحث مسئولیتی است که از اون ممکنه حالا تعبیر به تکلیف و همثال اینها کرده باشند دیگران. و نکته دوم، چون اگر بار است و مسئولیت است، طبعا خود مسئولیت از ماده سوال میاد، مسئول یعنی اون کسی که از او سوال میشود، یعنی ولا تسالون نیوم اذن عن النعیم، یعنی در قبال تمام این داشته هایی که و توانمندی هایی که خدا به انسان داده است، در قبال تمام این ویژگی هایی که در این وجود قرار داده، پاسخگویی لازم است. این انسان باید جوابگوی تمام این توانمندی ها و داشته های خیش باشد. لذا قدم به قدم رو، ثانیه به ثانیه رو باید حسابگری کند. و الکی سمندان نفسه، انسان زیرک آن کسی است که به تمام وجود تمام این حسابگری ها رو در مورد خودش مرور می کند و پیاده می کند. خب این جمله رو فرمود و خاطر پیامبر هم آسوده، دیگران هم بدانند. اگر شما کارتون انجام دادید، مسئولیت شما پیامبر بر شماست و دیگران بر شما. اگر اونها پاسخ مثبت ندادند، یا رسول الله هیچ، به نوعی می توان گفت کاستی در کار و شأن شما دیده نشده است. این مطلب تمامه. منتها من یه داخل پرانتز رو اگر اجازه بفرمایید اشاره کنم خدمت دوستان، چون گاهی سوال میشه، بعد بریم ادامه آیه و آیه بعدی رو شروع کنیم که اصل مطلب و جان مطلب اونجاست. اما نکته این است که بله، همین طور است که این آیه میفرماید هیچ کس مسئولیت دیگری را به عهده نمیگیرد. هنگامی که این بحث پیش میاد، آیه ای رو به زبان جاری میکنن خیلی ها که دو سه بار در قرآن تکرار شده است، ولا تزر و الله تزر و وازرتون وزر اخرى، بدانید و آگاه باشید که هیچ کس بار دیگری رو به دوش نمیکشد. اون وزر هم همینه، منتها بعد منفی این بار است، ثقل سنگینی است. هیچ کس بار دیگری رو به دوش نمیکشد و بارکش دیگری نخواهد بود. خب این بحث مطرح میشه، بعد اینجا اون سوالی که بعضی ها میکنن، میگن ما در فقه به مواردی برخورد میکنیم که اتفاقا بعضی ها بار دیگران را به دوش میکشند و این مخالف نص صریح قرآن است. این رو پس چه بیفرمایید؟ چطور میشه شما میگید الله تزر و وازرتون وزر اخرى علیه ما حمل و علیکم ما حملتم، اما از اون طرف در فقه آیان فقها فتوا میدهند که نمازهای قضای پدر بردوش فرزند ذکور بزرگ خواهد بود، این ولد اکبر بالاخره چه جرمی مرتکب شده است که باید بی موالاتی پدر رو چوبش رو بخورد و انجام بده؟ الله تزر و وازرتون وزر اخرى، ما نیستیم آقا، ما انجام نمیدهیم، خدا هم در قرآن چنین گفته است. گاهی یه شبهات این چنین دو سه مورد داریم که این بحث مطرح میشه مانند این. البته این آیه شریفه الله تزر و وازرتون وزر اخرى عزیزان مال دنیا نیست، این مال جهان آخرته. در عالم قیامت هیچ کس بار مسئولیت دیگری را به دوش نمی کشد و بار برداری نمی کند. این امر مسلم و قطعی است. اما اینکه تو دنیا حالا گوشه کنایی به این آیه که عرض کردیم داشته باشه، بله در دنیا هم اصل همین است که هیچ کس بار دیگری رو بر ندارد، مخصوصا در مورد تکالیف. به همین خاطر می دونید که هیچ کس نمی تواند از دیگری قضاء تکلیف کنه در دنیا. یعنی نمی تونه الان کسی از انسان زنده نماز او بخواند، روزه اون بگیرد. در یه مواردی که وجود انسان کلمیت میشه دیگه هیچ تاب و توانی نیست، قطعا و قهرن امکان هیچ انجام وظیفه نیست. در باب حج شما یه موارد خاصی رو استثناءن میبینید. اصل همینه و واقعا در دنیا هم هیچ کس نباید مسئولیت دیگر رو نمیتونه انجام بده. بله شما میتوانید یه عمل مستحبی رو به نیت دوستی، یه نمیدانم توفیق سفری برای شما دست داده است، یه طوافی میکنید به نیت فلان کس، یه سعی نمیدانم قرآنی میخوانید، نمازی میخوانید در مسجد الحرام به نیت فلان دوست یا عزیز یا خویش قومی که دارید. اعمال مستحبی رو مثل هدیه ایست که شما دارید میدید، اما واجبات نیابت پذیر نیست مسلم و قطعا. این نکته ای که مشاهده میفرمایید از این باب است عزیزان، که اگر نمازی رو یا روزه ای رو میبینید از انسان متوفا به نوعی به جا می آورند یا مسئولیتش رو این پسر به عهده میگیرد، این از باب دین است که دین بر دوش به نوعی وارثان محترم قرار میگیرد. من بعد وصیت او دین، یعنی در حکم وصیت و دین است. حالا دین یا دین به خداست یا دین به خلق است. این نمازی که این پدر از سر کوتاهی گاهی بالاخره تقصیر بوده است، یه مرتبه قبول نداشته هستن، هیچ نمازی هم بر دوش فرزند نمی آید، مسئولیتی هم فرزند نداره، اون عمدن ترک کرده است، هیچ مسئولیتی نداره این فرزند. اما اگر نه اهل نماز بوده است، اهل تعبد بوده، حالا یه کاستی هایی از اون سر زده است، اینجاست که میاد به دوش این پسر و این فرزند قرار میگیرد. از باب دین الله هست، همونطور که دین خلق رو باید بپردازن، دین الله حق با نیغزا به تعبیر بزرگان، دین خدا سزاوارتر است. پس اینها یه موارد استثنایی است که دلیل هم داره و روشن است. به الا قاعده کلی همین است که فإنما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم. بار مسئولیت هر کسی بر دوش خود اوست و خود میداند و پاسخگویی به حضرت باری تعالی. و این توتی او تهددو، پیامبر کار خودش رو کرده است. مرد و مسلمانان اگر اطاعت کردید، این شمایید که هدایت میشید و حظ و بهره هدایت رو میبرید و نتیجه اون از آن شماست و پیامبر وظیفه‌ای نداشته است جز رساندن تکلیف. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، بر پیامبر و رسول نیست مگر بلاغ. بلاغ رساندن است. امروز ما اصطلاح رسانه رو داریم، یعنی مجموعه دستگاه‌هایی که کار اینها انتقال است به جامعه، اینها رسانن، مدیا هستند، رسانه میگوییم، از همین ماده بلاغ میآید. الذین یبلغون رسالات الله، پیامبران الهی رسانه های خدا بودند، اینها منتقل می کردند به جامعه سخنان الهی و خواسته های حضرت باری تعالی را. فرمود و ما علی الرسول الا البلاغ، بر پیامبر نیست مگر بلاغ رساندن به جامعه. بلاغ مبین، البته این ویژگی هست که پیامبران موظفن سخنشون رو شفاف و مفهم به جامعه بگویند. به همین خاطر میبینید انبیاء الهی و مردان بزرگ، اگر خداوند در قرآن از نوح میگوید، ابراهیم میگوید، موسی، عیسی، تا نوبت وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی، آنچه از زبان این بزرگان مطرح می کند، آنچه در قالب سخن و حدیث و خبر از اینها نقل میشه شفاف است عزیزان، یعنی قلق نداره، پیچیدگی و اندماج نداره، مثل بعض از متون فلسفی ما نیست یا متون عرفانی ما نیست که این نیاز به مدرس داره، معلم داره، شارح داره. باز باید عرض به خدمتون، خیلی از بزرگان بودن خودشون یه متن گفتن بعد خودشون شرح کردن، یعنی مرحوم حاجی سبزواری یا واه بلعقل لکل محامدو الا جناب کنت هلمغاسدو، خودش اشعار رو گفته، خودش شعرش کرده، بعد میگه قال المصنف، مصنف این طور گفته، از خودش شعر میده، کلام خودش رو برای دیگران که متوجه بشن. نه، پیامبران الهی سخنشون بلاغ مبین است. اینها چنان میگوین به زلالی آب و آبی آسمان، به روانی اقیانوس، اون چنان میگوین که سخنها بر دل بنشیند و تشنگی ها رو سیراب کند. این پایان عرائض بود که لازم بود خدمت دوستان در آیه 54 به پایان برسانم، اما یه شاه بیتی در مجموعه این سوره و این آیه 55: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. آیه متنتن بسیار با فخامت و سنگین ذات باری تعالی مطرح میکنند. از همون آغاز شروع میکنیم: وعد الله، خداوند وعده کرده است و وعده داده است. میدانید از مسلمات قاطعی که ذات باری تعالی در قرآن همیشه میکند، بازگو میفرماید و بازگو میشه، مواعید الله است، وعده های الهی است. مکرر این جمله رو در آیات شریفه میبینید که خداوند چقدر قاطع از وعده خیش یاد میکند و ان الله لا یخلف المیعاد، پای وعده الهی قرار دارد. آنچه رو که خداوند در قالب وعده به انسانها میگوید منجز و قطعی است عزیزان. من تا اینجا ما یه داخل پرانتزی داریم، این شبها هم اختزا میکند من این جمله و تبصره و تکمله رو بگم. یه اصطلاحی داریم به نام وعد به تمام اون چه خیر و شر است گفته می شود برای انسان ها، یعنی اون وعدی که میدن که نتایج اون برای انسان ها مثبت یا اون که تهدیدی است برای انسان ها. اما یه واژه داریم به نام وعید، توعد و وعید و ایعاد. این واژه یعنی همان تهدید، یعنی وعده به تهدید، وعده به عذاب. بزرگان علم کلام هنگامی که این بحث رو مطرح می کنند خیلی زیبا، خیلی زیبا، از مصادیق آن که یوم سبقت رحمته غضبه، ای خدا این که رحمت تو همیشه پیشتازی و سبقت بر غضب تو دارد، این بحث رو مدلل بازگو می کنند و مطرح می کنند که خداوند هنگامی که وعده به خیر می دهد به انسانها تخلف ندارد. ان الله لا یخلف المیعاد. اما وعده به عذاب خدا ممکنه تخلف داشته باشه، یعنی ممکنه خداوند وعده به عذاب بدهد اما یه عاملی بیاد، یه ندامت سنگینی بیاید مانند ندامت قوم یونس، ممکن است ابزار دیگری به کار بیاید مانند شفاعت اخروی و یه مسائلی باشه که خداوند از اون وعده به عقوبت سنگین خودش به نوعی تخفیف ایجاد کند. در باب عقوبت امکانش هست، اما در باب مصوبت و خیر قطعی است اون وعده این که ذات باری تعالی مطرح میکنه. علت هم بسیار روشن است. ما عادت کردیم متاسفانه به وعده کردن و خلاف کردن، ولو این که به ما گفتن از نشانه های مؤمن اینه که هنگامی که وعده می کند خلاف ندارد، و متاسفانه از نشانه های منافق این است که اذا وعده هنگامی که وعده می کند خلاف می کند، تخلف از وعده دارد. در مورد انسان کریم بزرگ منش گفتن الکریم اذا وعده وفا، انسان کرامتمند و کرامتمدار هنگامی که وعده می کند وعده رو وفا می کند. اما بالاخره ما می بینیم این تخلف وعده رو داریم. ما چرا تخلف وعده داریم؟ به دو دلیل عزیزان: به دلیل نادانی، به دلیل ناتوانی. یعنی یا نمی دانیم اصلا وعده چیست، وعده کدام است، یا آگاهی لازم رو نداریم هنگامی که وعده می دیم، به تعبیر ادیبانه خودمون گز نکرده می بریم. این علت است. هیچ حسابی نکردیم، سری دستمون رفت امضا کردیم، لب باز شده تعهدی رو گفتیم، نه حساب اون، نه کتاب اون، نه محاسبات جدی، نه بررسی های آینده. یه حسابی رو گفتیم و زبانم باز شد و جمله مطرح شد. خب مسلم است نمیتوانیم فردا از پسش بر بیاییم، چون عالمانه و آگاهانه نبوده وعده ما. ما برای وعدمون علم کافی، دانایی نداشتیم. گاهی دانایی هست اما روزه به پیمان وفاداری کردن که میرسد توانایی کافی را نداریم. یعنی یا دانایی یا توانایی عامل میشه که ما نمیتونیم از پس وعده هامون بر بیاییم و تخلف میکنیم. اما ذات باری تعالی ان الله على كل شيء قدير و ان الله بكل شيء علیم. ذات باری تعالی علم کافی و قدرت کافی رو در ایجاز و اثبات وعده های خیش دارد. پس اگر فرمود وعد الله هر کجا، بدونید دیگه کار تمام است. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. خدا وعده قطعی داده است به اون کسانی که ایمان آوردند از شما و عمل صالح انجام دادند. یه جمله فقط کوتاه عرض می کنم. بالاخره ببینید عزیزان، این تکرار عمل بعد از ایمان مسلم میکنه این قضیه رو در آیات شریفه قرآن، دور از تمام اون قوقاهای کلامی که شبی توضیح بین مکتب خوارج و مرجع و اینها رو خدمت دوستان عرض میکردم منظر مبارکتون تفاوتهای کلامی این بحث رو. اما بدون شک عمل ظاهر العطف یقتضی المغایره. ایمان چیزیست، عمل چیزیست. حقیقت ایمان عقد فی القلب، یعنی اون باور درونی و وجودی که در جان انسان می نشیند. اما مبرز نشان دهنده و عامل مثبت ایمان عمل است. یعنی ایمان تو قلب اومده، اما هنگامی که نشانه های بیرونی ندارد گویا که علم یکون است، گویا این ایمان قابل اثبات نیست. به قصه همین می شود که آن یکی گفته او که اشتر را که هی از کجا می آیه اقبال پی، گفت از حمام گرم کوی تو، گفت خود پیداست از زانوی تو. گرز ششم آهی پس چونی تو خوش، گر کناف آهوی کوب گوی بوی مش، گر کمی آهی ز گلزار جنان دسته گل کوبرای ارمغان. اگر کسی ادعای ایمان دارد اما زانوی پینه بسته نشان می‌دهد که ماه و سالیست حمام نرفته است این اشتر، این که نمیشه گفت ایمان. اون چه ایمان رو ایمان می‌کند عمل است. لذا می‌بینید در صحیفه نورانی معرفت این پیوستگی و پیامدن ایمان و عمل صالح دست بر نمی‌دارد و همیشه خداوند این دو رو پیوسته مطرح می‌کند. خدا وعده داده است به اون کسانی که ایمان آوردند از میان شما و عمل الصالحات و اعمال صالح و شایسته انجام دادند. چه وعده ای داده است؟ لیستخلفن. هر آیه اینها رو استخلاف در زمین میدهد. خوب دقت بفرمایید، خیلی ظرافتی داره این آیه شریفه. من در حد استعداد محفل و وقت و زمان بازگو میکنم. لام لام مفتوح، جنبه سوگند و قسم و تأکید، آخر فعل هم نون تأکید ثقیله، یعنی تأکید در تأکید، مؤکدن اصل وعد الهی جدی و قوی. فعلی که بعدش به کار برده میشه جدیت و شدت رو میرساند. خدا وعده قطعی داده است که قطعا مسلما استخلاف و جایگزینی میدهد به این بندگان مؤمن و شایسته در زمین. لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم. برای اینها در الارض استخلاف میدهد. الان توضیح میدم کلمه استخلاف رو بگم. کما اینکه این کار رو خدا قبلن به نوعی در ابعادی و اندازه هایی به تعبیر ما انجام داده است. استخلاف چیست؟ یعنی خلیفه کردن، یعنی جایگزین و جانشین کردن. حالا ما دو استخلاف و دو خلافت در قرآن داریم عزیزان. گاه خلافت هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، گاه خلیفه و جایگزین از انسان ها و دیگران، اما گاه خلیفه و جایگزین نسبت به ذات باری تعالی است. ما دو تا خلافت در قرآن داریم. یعنی گاه انی جاعل فی الارض خلیفه، خدا می خواهد در زمین یک کسی رو و یه موجودی رو قرار بده که خلیفه باشه. یعنی چه خلیفه باشه؟ خلیفه یعنی چه معنا دارد؟ یعنی کسی که بتواند نیابت کند از بعض از ویژگی ها و صفات نسبت به ذات باری تعالی در زمین، یعنی موجودی باشد که توانمندی او در جذب صفات الهی برترین و غایت ممکن رو در میان موجودات و مخلوقات به خود اختصاص داده باشد. یعنی موجودی بیاید که بیشترین حد علم رو از خدا بگیرد، بیشترین صفت قدرت رو از ذات باری تعالی بگیرد، بیشترین صفت لطف رو بگیرد، رحمت رو بگیرد، حکمت رو بگیرد. به این ردایی است که برازنده قامت موجودی است به نام انسان، و خداوند سبحان این پدیده و اعجوبه خلقت رو در حدی ظرفیت داده است عزیزان که تو پهنه وجود ما امکان جذب صفات حضرت باری تعالی در حد مخلوق به بالاترین نصاب ممکن میرسد. یعنی تو وجود ما ظرفیتی است که ما میتوانیم عالم باشیم، حکیم باشیم، رحیم باشیم، لطیف باشیم، قدیر باشیم، همان گونه که ذات باری تعالی مظهر تمام این صفات جلال و جمال است، در وجود انسان برقش و تابش این صفات به بالاترین حد ممکن بیاید و آدمی مظهر و مظهری برای این صفات خداوندی در هستی باشد، خلاقیتی پیدا کند و این جلال و جمال رو در وجود خود آینه وار منعکس کند از ذات باری تعالی. این میشه مفهوم خلافت به ساده ترین معنایی که عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. و این معنای خلافت یعنی بالاترین حد تصور انسان و یعنی غایت وجود و علت آفرینش انسان، یعنی این که موجودی بیاید که کار او به اونجا بکشد، اون مرد خفته در کنج صحنه آزادی آریر کند، بند بندگی کار آفریننده می کند. بارها گفتم خدمت دوستان این شعر بالا مرحوم جودی شاعر قدیم خراسان است که جوار قبر اونجاست، که ذکر نام جان پرور حسین جان مردرا زنده می کند، آریر کند بند بندگی کار آفریننده می کند. یعنی آنچنان در وجود این انسان صفاتی بیاید که بگوید احی الموتا، من عیسی ابن مریم، من فرزند مریم زنده می کنم مرده را، نه که خدا زنده می کنه، من احی الموتا به اذن ربی، اما به اذنی که خداوند به من داده است، من کور را درمان می کنم به اذن ربی، نه اینکه من دعا می کنم خدا درمان می کند، نه اینکه من دعا می کنم خدا شفا می دهد، نه من خودم این کار رو می کنم، من این کار رو می کنم برای اینکه ببخشید شیر فهم کند خدا، که بعد چهار تا نمی دانم عرض به قشری نیان فردا بگن آقا نمی دانم شیعه چه می گوید یا فلان می گوید، مگر نمی دانم انسان می خواهد درمان کند شفا بدهد و فلان بدهد، باز برای اینکه خوب کاملا در ذهن جا بیفتد در آیات دیگر خدای سبحان صیغه مخاطب حاضرش رو هم گفت توحی الموتا به اذنی، تو زنده می کنی به اذن من، تو عیسی درمان میکنی به اذن من، تو شفا میدی به اذن من، تو برس رو درمان میکنی به اذن من، بله این موجود موجودی است که میتواند شافی هم باشد به اذن الله، به اذن خداوند، یعنی میتوند این صفت هم در وجود این انسان بیاید، محیی هم باشد به اذن الله. هیچ موجودی در خلقت در تمام عرصه وجود و آفرینش چنین توانمندی ندارد. این میشه معنای خلافت انسان از ذات باری تعالی. البته این خلافت دو ساحت دارد، یه خلافت عام داریم یه خلافت خاص داریم عزیزان. خلافت عام مال تمام فرزندان آدم است، بل شأن، یعنی شأنن هر فرزندی که از آدم متولد شد در روی این زمین، اگر سیری رو که آدم طی کند که آدمی بشه، اگر این وادی رو طی کند، اگر بیفتد تو پلکان کاری و زکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، اگر اون تزکیه لازم رو بکند، وجود خودش پالوده کند، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، کاملا تصفیه کند، به نوعی برون افکند زشتی ها را از جان و زیبایی ها و برجستگی ها رو اوج دهد در وجود خودش و به مقام تزکیه کامل برسد، باید این چنین اتفاقاتی در وجود او بیفتد. اگر این مزین بشه این وجود به علم الهی، اتقوا الله و یعلمکم الله، تقوای الهی در این وجود بیاید که تعلیم الهی میاید، باید این اتفاقات در وجود هر انسانی بیفتد. یعنی این مقام مقامی نیست که اختصاص به حضرت آدم داشته باشه، تمام فرزندان آدم میتونن این مقام خلافت رو احراز کنن اگر این راه و سرمشق رو درست بگیرن و به انجام برسانند، میتوانن به چنین کرسی تکیه بزنن و این موقعیت رو احراز کنند و منصب خلافت گوارای اونها و دلپذیر برای اونها باشد. این معنای خلافت عام است. اما یه خلافت خاص داریم، یعنی این معنای خلافت عام یه حالت شبه تکوینی دارد که در اصل وجود و طبیعت انسانها خداوند قرار داده است. اما یه خلافتی داریم، این یه پله بالاتر از این خلافت است و اون خلافت تشریعی است، یعنی اونه که انسانی در بین این انسانها، کسانی در بین همین انسانها که این توانمندی رو دارن، میتونن این توانمندی رو از وجودشون بالفعل کنن، عینی هدایت بدن، در میان اینها یک کسانی پیدا میشن که به غایت رساندند این توانمندی ها رو. در اوج اونگاه خداوند به اینها خلافت در تشریع میده، یعنی اینها مقام حکم خدا رو پیدا میکنن که ان الحکم الا لله، حکم اگر از آن خداست. بعد میگوید یا داوود ناجعلناک خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس، داوود ما تو را خلیفه قرار دادیم حکم کن. هممون داوودیم، هممون خلیفه داریم؟ نه، خلافت داریم. این اون خلافت عمومی نیست، این خلافت خاصه که خداوند به داوود مقام جایگزینی و جانشینی و خلافت در حکم میدهد. خداوند به وجود نازنین ابراهیم، موسی، خاتم النبیین و المرسلین، محمد مصطفی، این مقام جانشینی در تشریع و حکم رو میده. این میشه خلافت خاص. پس ما نسبت به خداوند یه خلافت عام داریم که همه ما میتوانیم بهره‌مند باشیم و سرشار از این لطف ویژه الهی. لازمه کار اینه که نفسمون رو آماده کنیم، پرورده کنیم عزیزان، پالایش بدیم، زنگارها رو بذاریم به کنار. و جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی قبار ره بنشان تا نظر توانی کرد. یعنی کار دست خود ماست، این خود ما هستیم. بارها من این بحث رو مطرح کردم، این ایام شبها و لیالی زیبای قدر، همیشه گفتیم خداوند یه ویژگی تو صفاتش هست که مقدمه همه صفات الهی است و اون وسعت. دمدم افطار که میشه میگید یا واسع المغفره اغفر لی، موش جان میفرمایید. خداوند وسعت در مغفرت دارد، وسعت در علم دارد، وسعت در رحمت دارد، وسعت در قدرت دارد، وسعت در کمال دارد. یعنی صفت وسعت مقدمه همه صفات الهی است. خداوند وسیع، یعنی هیچ محدودیتی برای صفات الهی متصور نمیشه. پس این صفات الهی بی حد میتابد بر وجود. این ما هستیم که خودمون رو مقابل این صفات قرار نمیدیم و جذب نمی کنیم عزیزان. این ما هستیم که متاسفانه حجاب‌ها و عائق‌ها اومده است و کار به اونجا کشیده است که البستن الخطایا ثوب مزلتی و جللنی التباعد منک لباس مسکنتی فأحی قلبی به توبت منک. یا سؤلی، جوری شده است که دیگه ما لباس زلت پوشیدیم رو این بدن، حجاب انداختیم و نمیگذاره این نور بتابد. بلا وسعت اگر به کناری بزنیم این حجاب ها و زنگار ها و قبار ها رو، بیاییم خودمون رو در معرض صفات الهی قرار بدیم، میتابد و چه میکند با این جان و میشه الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک، برقی از منزل لینی بده رخشید سحر و که با خرمن مجنون دل افکار چه کرد و چه قوقایی می کند. آنگاه نور جمالش و نور جلالش بر صفحه جان و دل فرزندان آدم. چه قصه این قصه قریب و عجیبی است که بین المحبین سر لیس یشفیه قول ولا قلم للخلق یحجیه. اینجا دیگه مقامی است که بین این عاشق و معشوق نه سیم است و نه کات است و نه استوانه، دیگه اینجا رابطه مستقیم و مستقیم است و دیگه تمام این ابزارها از میان برداشته می شود اگر کسی در که این معنا بکنند. این مقام خلافت از ذات باری تعالی، مقام خلافت از انسان ها هم که برامون مشخص. عسى ربکم، گاه خداوند لطف میکند به شما، یهلک عدوکم، عدوتون رو از بین میبرد و یستخلفکم، شما را جای اون میگذارد، این حکومت میره، شما میاد جای اون حکومت سر مینشینید. بعد خداوند فینظر کیف کانوا تعملون، بعد خدا نگاه میکنه شما چیکار میکنید، ادعاتون میشه حالا شما چی؟ یعنی شما اومدین جایگزین یه جماعت دیگه شدید، یه گروه دیگه شدید. سنت الهی همین قاعدتا در وجود که تلک الایام نداولها بین الناس، امروز دست زید است فردا دست عمرو است، امروز ایکس فردا ایگرگ. این قانون الهی است که میچرخه. این امور هیچگاه بر کسی ثابت و پایدار نمیبینی. آن چه دیدی برقرار خود نماند، آن چه هم بینی نماند برقرار. دیر و زود این شکل و شخص نازنین خاک خواهد بود، خاکش هم غبار. این قصه وجودی خلافت انسان ها از هم و جایگزینی است. پس ما دو تا خلافت داریم. حالا اینجا فرمود لیستخلفن هم فلاحظ. اولا اصل این نکته رو من حیف نگم که خلافت تصورش سه جوره. ببینید، گاه یه مرتبه یک کسی است که بالاخره احساس میکند که انقریب است که از ما اثری باقی نیست و این نمیدونم آقای سلطان و این پادشاه میاد ولی عهد تعیین میکنه. اصلا این خود کلمه ولیعهد که ما میگفتیم، این ولی عهد، این فارسی که نیست، این کلمه ولی عهد یعنی کسی که تعهدات ما را او میخواهد بعد انجام بدهد، تمام توصیه های ما را او میخواهد انجام بدهد، این میشه ولی عهد، یعنی جانشین تعیین میکند، این چنینی، این میشه قام مقام، میشه خلیفه. وقتی که فرد میدونه دیگه رفتنیه، بعد ولی عهد میگذارد و عرض به خدمتون این چنین اون چنان. صورت دوم این است که نه، اونطور نیست که بخواد یه فردی بره، آن به شکل موقت نیست. آقا این نمیدونم کس برای معالجه، این آقای رئیس جمهور میخواد بره، نمیدونم این پادشاه، این میخواد بره فلان جا معالجه کنه، یک کسی رو جا، نه اصلا ضرورتی پیش آمده است. در زندگی نبی مکرم اسلام در تمام غزوات بازوی نبی مکرم و بدون تردید پهلوان میدان امیرالمؤمنین بود و بازوی هستی نبی مکرم، اما در سنگین ترین، سخت ترین و دورترین مسیری که پیامبر رفتن علی نبود و همراه پیامبر نبردنش. البته این نبرد خب علتم مشخص بود که به هیچ جنگی کشیده نشد، اما 600 کیلومتر پیامبر از مدینه رفتن تا تبوک، رفتن تا مرزهای شمالی اسلام برای مقابله با این به اصطلاح رفتارها و واکنشهایی که رومیان نشان میدادن. هیچ جنگی هم پیش نیامد، رومی ها عقب نشینی کردن، پیامبر برگشتن. اما طولانی ترین لشکرکشی رسول خدا با 30,000 نیرو بود، خیلی سنگین بود. پیامبر به علی گفتن علی جان شما در مدینه بمان، با من نیا. امیرالمومنین قصهش گرفت، یا رسول الله تو خیلی از صحنه‌های این چینی سبکتر بودیم، حالا دارید شما میرید به مقابله روم، من نیام. پیامبر میدانست جو متشنج مدینه را. عزیزان این آخرین حرکت پیامبر است، یعنی در سالهای آخر عمر رسول خداست این ماجرا، و میدونست که و من اهل المدینه مردو علی النفاق شرح این هجران و این خون جگر، این سخن بگذار تا وقتی دیگر که قصه ها دارد. بررسی این دو سه سال پایانی جنب مدینه قبل از فوت رسول خدا عجیب نیاز به کاویدن و بررسی های عالمانه داره که اسناد کافی در این جهت هست. در لابلای خود آیات هم انعکاس اون رو در آیات مبارکه سوره توبه خوب میبینیم که چه تشنجی رو و زمین سازی رو عده ایجاد میکردن قبل از رحلت نبی مکرم اسلام. و من اهل المدینه مردو علی النفاق لا تعلمهم، پیامبر از این مردم نفیق مدینه گویم فرو رفته در نفاق و تمام وجودشون منتظر کوچکترین فرصته. دانستن پیامبر مسیر طولانی رو میرود، گفتن وقت خوبی است برای اینکه یک آشوب فتنه در مدینه ایجاد کنیم در نبود پیامبر. کسی که میتونه مهار این ماجرا رو در دست بگیره هیچی نیست در میان صحابی پیامبر جز قدرتمند توانمند عالم حکیمی چون علی ابن ابی طالب. لذا به همین خاطر پیامبر گفتن علی جان بمون. امام کمی ناراحت شدن، بعد برای تسلای دلش فهمدن علی جان آیا دوست نمیداری که برای من به منزله هارون نسبت موسی باشی؟ این شد حدیث منزلت که شأن نزول حدیث منزلت. فهمدن اخلفنی، همونطور که موسی به برادرش هارون گفت خلیفه من باش من به طور میروم، تو هم خلیفه من باش من میرم به این غزوه و برمیگردم. گاه اینه، یعنی پیامبر میخواد 6 ماه بره نیست، خلیفه تعیین میکند. یه کسی میخواد بره 2 ماه، خلیفه تعیین میکند. این صورت دوم. هیچ کدوم از این دو صورت با خدا سازگاری ندارد. در مورد ذات باری تعالی خلیفه معنی نداره اینطور، چون ذات حق و توکل علی الحی الذی لا یموت، ذات او هیچگاه غیبوبیت ندارد و اوست حاضرتر از هر حضوری، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء علیم. پس این نیست. دومی هم نیست، طبعا خداوند هی هو معکم اینما کنتم است، نحن اقرب الیه من حبل الورید، نزدیکتر از هر شیئی به تمام مخلوقات و وجود خود ذات مبارک اوست. اما یه فرض سوم داریم تو خلافت و اون اینه که گاهی پیش می اومده است استادی، من در مقام تنظیر بشری میگم، بعد نسبت به ذات باری تعالی، یه بزرگی، حکیمی، استادی در میان شاگردان خودش یه زبده ای رو پرورش داده، کار کرده روش، سرمایه گذاری رو این شاگرد کرده و دیگه میدونه که این دیگه اساره تمام اندیشه ها و تفکرات و زحمات تمام عمرشه، خلاصه شده در علمش، دانشش، فضیلتش در این شاگرد. بعد بارها اینطور پیش میاد که این استاد میاد دست این شاگرد و میگیره سر درس و کرسی درس خودش، میگه دوستان آقایان از فردا درس رو فلانی خواهد گفت. هم خودش هست، هم خودش اموراتشو انجام میده، کارهای اجتماعیشو انجام میده، مراودات علمی، نوشته ها، غیره، مراجعات. اما برای اینکه تثبیت کند جایگاه این دانش آموخته مکتبش رو و جایگاه اون رو به جامعه معرفی کند، چنین کاری رنج این فراوان پیش اومده در طول تاریخ زیاد زیاد. امیرالمؤمنین صاحب شهادت این ایام و امروز گاهی می نشستن می گفتن به فرزندشون حضرت مشتاق، گفتن بابا حسن وس عدل منبر، امروز خطبه رو ما نمی خوانیم، تو برو بالا منبر. خود حضرت می نشستن پای منبر حضرت مشتبه چشم میکردن، لذت میکردن. اون بزرگ رم لب باز میکرد و میگفت در غلطان رو. گاهی هم عین این مرحوم صدوق داره حدیث رو که گاهی وقتی تموم میکردن برم پرامدن بابا حسین برخیز قم وس عدل منبر طبعاً لأخیک، برو از همونجا اینکه تموم کرد مطلب رو برادرت، از همونجا شما ادامه بحث رو بازگو کن، باز فصل جدیدی رو تو باز کن. یعنی دقیقاً نشان می‌دادن که اینها خلیفه‌ن، اینها جایگزینن. همون کاری که پیامبر برای خود این مرد انجام می‌داد، برای علی انجام می‌داد در صحنه‌های مختلف زندگی. ببینید ذات باری تعالی خلافتشون از این قسمه که عرض می‌کنیم نسبت به انسان‌ها، اگر بگیم خلیفت اللهیم، خداوند حاضر و ناظر، اما در تمام این وجود و هستی خدا می‌خواد به ملائکه بگه اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. ملائکه بدونید ما در آستین یه موجودی داریم که این چیز دیگریست، این تحفه دیگریست، این موجودیست که خمرت و تینت آدم اربعین نصباها، خودمون با دست خودمون گلش و ورز دادیم، خودمون با دست خودمون نفخت و فیه من روحی، چنین در وجود او دمیده ایم و این یه تحفه ایست در میان تمام آفرینش. لیاقت این چنین جایگاهی رو داره اگر قدر خودش را بداند که چیست، کدام است، و اگر بپذیرد اون حمل رو که الان آغاز سخن در آیه پیشین توضیح دادیم. اما در این آیه مبارکه با تمام این توضیحاتی که منظر مبارک عزیزان گفته شد، خداوند وعده داده است به اونها که ایمان آوردند و عمل صالح آوردند، لا یستخلفن و که اینا رو خلیفه میکنه، اینا که ایمان آوردن عمل صالح که خلیفه خدا هستند. اینجا خلیفه کیست؟ بحث خلافت از خداوند نیست. لا یستخلفن هم عن الناس، خداوند از دیگران به این مؤمنین این وعده رو داده است، به این مؤمنین دارای عمل صالح که لیستخلفن هم. خوب دقت کنید، فل ارض، ال ارض ظهور اولیه این کلمه اگر قرینه نباشد به معنای کل الارض، اگه غیر از این قرینه نباشه، ال ارض یعنی تمام الارض، کل الارض. ارض یعنی چه؟ شما همیشه در قبال سماوات چی دارید تو قرآن؟ ارض هیچ وقت جنبسته شده تو قرآن؟ نه، ما هیچگاه عرزون تو قرآن نداریم. بله تو اون دعای فرج میگید و عرزون صبر، حالا اون دعا دعاست و حال و هوای خودش رو دارد، سطح نازلش رو معصوم میفرماید برای فهم عموم جامعه، و توضیحش هم عرض کردم. ما هفت زمین نداریم، هفت بخش زمین داریم. همان است که علی فرمود به خدا سوگند، به خدای کعبه سوگند، اگر هفت اقلیم رو ولو اعطیت الاقالیم السبعه بما تحت، اگر تمام مجموعه اقالیم سبع زیر و زبر اون رو به من بدن، حاضر نیستم پوست جویی رو از دهان موری ظلمن بگیرم و به در آورم. صلی الله علیه و آله الحسن. اون اوج عدالت فرضی اون موجوده که دیشب خدمت دوستان بازگو می کردیم، تو ترازوی احد خوب بوده ای. ادامه باز باشه ای باب رحمت. تو آمد میرسه مولوی به اینجا که این بیت رو من نظیر دیگه براش ندارم تو فارسی. تو ترازوی احد خوب بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده ای. علی تو یه ترازوی، ترازو الان در دستگاه قضایی، این نشانه دستگاه قضایی در دنیا چیه؟ ترازویه. اصلا ترازو و میزان نشانه عدالت که انشاءالله کفای اون درست باشد، بالا پایین نباشد. این میشه چی؟ میشه میزان، میشه نشانه عدالت. تو ترازوی احد خوب بوده ای، علی تو ترازوی هستی که همونطور که قل هو الله احد، تو هم در عالم خلق و در مخلوقات خدا احدی، بی همتایی، بی همتایی، نمونه نداری تو هم. کارت به اونجا کشیده است که جمعت فی صفاتک الازدادو و لحاظا عزت لکل اندادو. چه خوش میگوید اون شاعر زیبا، این ویژگی هایی که در تو جمع شده در یه انسان جمع نشده هرگز از تاریخ، در طول تاریخ هیچگاه. این خلق یخجل النسیم من اللطف و بعث و نیزوب و من هل جمادو، این سطوت و قدرتی که زب میکنه کوه را با اون لطافتی که ابر بهاری را خجل میکند در یک انسان جمع نشده است. ای فهم میاد اگر دیگه باید بگذرم رد میشدم، اما دریغ هم میاد بالاخره این روز وقتی که میبینید این جمله زیبا از وجود این همون مردیه که وقتی ماجرا تمام شد و عمرو بن عبد بعد با اون حالت و با اون وضعیت و اون پهلوان و فارس یلیل که گفت فلقد بهت من النداء بجمعکم هل من مبارز، ما خفه شدیم از بس که گفتیم یه نفر بیاد با ما بجنگه در ماجرای خندق، در ماجرای احزاب. فلقد بهت من النداء بجمعکم هل من مبارز، سه مرتبه امیرالمومنین اجازه گرفت تا پیامبر گفت دیدن حجت بر همه تمام شد، کسی نمیاد، گفتن علی بلند شو امروز، امیر در پیغانه تو ای تو، فریاد رس ناله مستانه تو ای تو. پیامبر امامه خودشون رو با دست خودشون به سر علی بستن، فهمدن خدا یا در بدر عبیده رو از من گرفتی، خدا یا در احد حمزه رو از من گرفتی، خدا یا امروز علی رو از من نگیر. امیرالمومنین حرکت کرد و شنیدید و گاهی هم گفتیم که اومد آتا جلن لقد اتا که مجیب و صوت و که غیر و حاجز زونیت و بصیرت و صدق منجی کل فائز نیاقیم علی که ناعهت الجنائز من ضربت نجلا تبغا ذکرها و اندل هزائز. به خدا قسم آمدم که اونچنان جواب تو رو بدم و ضربتی بدم که تا قیامت قیامت لرزه این ضربت باقی بماند، برق این تیغ باقی بموند. اون فارس و پهلوانو کار به اونجا کشید که تمام شد، اونچنان میدان قبار گرفت هیچ چیزی نفهمید، فقط یک مرتبه از وسط میدان صدای شنیده شد که الله اکبر و کبیر و الحمد لله کثیر الله اکبر. پیامبر به خاک افتاد، گریز سجده کرد، گفت حمد خدای را که علی پیروز به در آمد. قبار میدان نشست، علی آمد اما داره خون می‌ریزه، از همون جایی که شب 19 هم شبشین ابن ملجم هم بر همانجا فرود آمده بود در خون می‌ریزه، اومد بیرون امیرالمومنین. خبر دادن به خواهر عمرو بن عبد ود، اینو ابن عبدالحدید معتزلی تو مقدمه شهنج و بلاغه می‌نویسد، خبر دادن که برادرت کشته شده. این شاعره بزرگ عرب شروع کرد به گریستن. یه مرتبه ایستاد گفت کی کشتش؟ گفتن علی ابن ابی طالب. پاک کرد گفت دیگه گریه نمی‌کنم. لو کان قاتل عمرو غیر قاتله بکیته ما اقام الروح فی جسدی، اگر غیر علی برادرم رو میکشت تا قیامت گریه میکردم که این ماتم بود، ننگ بود برای من که برادرم مقابل یه پهلوان کشته بشه. یک چیزی، اما علی کسی است که اگر کسی مقابل او هم قد علم کند و بایستد همین بسشه. خب ببینید یه چیز این چنینی داره تاریخ برای ما میگه، خلق یخجل النسیب من در قبال این باز یه خلقیست، یه لطافتی است که نگاه کرد اشکای علی داره میریزه، نمیتونه تحمل کنه، گفت ما ان تعوعت فی شیء رضعت به کما تعوعت للاطفال فی الصغر قد مات مالدهم من کان یکفلهم فی النائبات و فی الاسفار و الحذری. هیچی مثل صورت یک یتیم و عشق یتیم من علی رو نمیلرزاند. این لطافت رو بذارید کنار، اون قدرت و صلابت، من نمیتونم تحمل کنم عشق یتیمی را که یتیم رو بگرید که نازش خرد اگر خشم گیرد که بارش برد، من نمیتونم صورت یتیم رو تحمل کنم. خب اینها میشه تو ترازوی عهد خوب بوده ای بل زبانه ای هر ترازو، نمیدونم چی گفته این مرد تو اینجا، بل زبانه ای هر ترازو بوده ای. اگر هر ترازو رو بخوان بسنجن و درستش کنن استانداردش علی تویی، باید با تو تنظیمش کنن. بل زبانه ای هر ترازو بودی. السلام علیک یا میزان الاعمال و سیف الجلال، به تعبیر زیارت پایین پای امیرالمومنین که در نجف اشرف خیلی از عزیزان توفیق داشتید و خوندید این زیارت رو. خب قصه این است، بالاخره این شخصیت و این جامعیت و این خصوصیت، من صلاح میدونم اگر بالاخره دیگه با تعجب به وقت همینجا بحث تفسیر رو بگذارم، دلم میخواست بگم دیگه هنوز نرسیدیم به جایی آنچنانی بحث، اما در همینجا موند که وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم. خدا وعده مسلم و قطعی داده است به مؤمنین دارای عمل صالح که اینها رو استخلافشون میکنه در زمین، اینها خلیفه میشن. خلیفه کی؟ عن الغیر. تو کلمه الارض که کشید بهانه سخن به اینجا باقی مون که مراد از کلمه الارض، ارض در قبال سماوات تو قرآن به کار برده میشه و مفرده. اگر دیدید جایی جمع داشت، همین فرمایش امام علی است که هفت بخش زمین، هر بخش زمین رو یک اقلیم میگفتن، بخش های مسکونی رو تقسیم میکردن، شد هفت بخش. بلا ما یه ارض بیشتر نداریم، ولا ارض وزعها للانام، یعنی کره زمین، مجموع این کره زمین میشه ارض. اینجا قرآن میفرمه اینا رو حاکمشون میکنیم در ارض، در تمام ارض. ما مؤمنین دارای عمل صالح رو قول وعده میدیم، قول میدیم بهشون که اینها رو حاکمشون میکنیم در تمام ارض. حال این ادامه ولای بدلنهم چه نکات زیبایی در این آیه شریفه وجود داره. ناتمام مون که خوشبختیم از این که انشاءالله فردا شب در شب قدر محضر و بارک عزیزان ادامه همین مباحث رو به حول قوه الهی در این آیه 55 و انشاءالله پیرامون بحث محضر و بارک دوستان تقدیم خواهیم داشت. بر وعدگارا به آبروی قرآن توفیق فهم بیشتر کلامت رو به همه ما عنایت بفرما. آنی و کمتر از آنی دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه مگردان. توفیق شناخت علی را، با علی بودن، با علی زیستن، با علی مردن، حشر با علی، قیامت با علی رو به همه ما برای همه ما مقدر بفرما.